موضوع برنامه گام دوم تحلیل و واکاوی بیانیه گام دوم رهبر انقلاب در عرصه های نظامی هستش که دعوت میکنم بشنوید.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
حکومت اسلامی از طریق نظامسازی و تشکیل جامعه اسلامی چه نوع چشم‌انداز، آرمان و اهدافی را دنبال می‌کند؟ نظامسازی در بیانیه گام دوم انقلاب چه جایگاهی دارد و برای بهبود رویه‌های حکمرانی چه ظرفیت‌هایی را قائل است؟ نظام اسلامی برای پیشبرد اهداف انقلاب باید دارای چه ویژگی‌ها، تمهیدات و برنامه‌هایی باشد؟ با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه گام دوم رو میشنوید. در این برنامه موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ابعاد و ظرفیت‌های نظامسازی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی رو همراه با مهمانان ارجمند به بحث و بررسی خواهیم نشست. مقام معظم رهبری میفرمایند انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. به نقد حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که به حمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظامسازی به رکود و خاموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند. در این برنامه افتخاری دارم که همراه با مهمانان گرامی جناب آقای عابد گلکرمی، دکتری رشته جغرافیای سیاسی و پژوهشگر محترم سیاسی و فرهنگی، جناب آقای حبیب الله گل محمدی، مدرس محترم دانشگاه و دکتری روابط بین الملل، سید مرتضی محمودی، دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی، سیاستگزاری عمومی و فعال فرهنگی و رسانه‌ای باشیم. جناب آقای محمودی اعتقاد دارند که از دو منظر به نظامسازی میشه نگاه کرد، در انقلاب به حرکتی که در واقع در مسیر تمدن سازی هست و اون رو در واقع میشه از لحاظ نظامسازی تبیین کرد و اینکه چگونه ما بتونیم اون رو به صورت نظاممند پیاده سازی بکنیم. نظامسازی یک فرایند هستش که اگر غیر از این نگرستی بشه دچار اشتباه راهبردی میشیم. نیازمند بسترسازی برای نگاه منظومه‌ای به این بیانیه و به خصوص نظامسازی داریم. جناب آقای گل محمدی هم اعتقاد دارن که گام دوم یکی از حساس‌ترین مراحل سیر تحول انقلاب هستش که برای نظاممند کردن، سازماندهی و تحرک در راستای تحول در عرصه‌های مختلف و بخش‌های گوناگون هستش، از جمله اینکه بشه از این طریق موجب سلامت اقتصادی شد و فسادزایی کرد و همچنین رفاه اجتماعی رو به وجود آورد. همگام کردن توده مردم برای دستیابی به اهداف در این مسیر مورد تأکید است. و همچنین جناب آقای گلکرمی اعتقاد دارند که ما باید به سمت منظومه سازی حرکت بکنیم و در این مسیر باید توجه بکنیم که این منظومه در واقع دارای یک نظام تار و پودی هستش و لازم هستش که جامعه رو با اون درگیر کنیم و بتونه در واقع این قابلیت رو داشته باشه که توان باز تولید کردن رو هم از خودش نشون بده. خب در ادامه برنامه من از جناب آقای گلکرمی تقاضا میکنم که دیدگاه خودشون رو در خصوص موضوع منظومه سازی و اهمیتی که از این زاویه میشه نگاه کرد. یعنی ما اگه معادل سیستم سازی یا در واقع نظاممند کردن یا هر چیزی که در قالب نهادین سازی یا نهادمند شدن امور هستش بهش نگاه بکنیم، قابلیت یک در واقع هدف بنیادی که در ذیل یک چشمنداز قرار میگیره این هستش که بتونه به منصه ظهور برسه، یعنی عملیاتی بشه. نظام جمهوری اسلامی هم در واقع قبل از اینکه بخواد به حکومت در بیاد در قالب کنش‌های سیاسی و در واقع در قالب نهضت بوده، پدیدار شده، یک انقلابی شکل گرفته و اساساً مقام معظم رهبری هم تاکید میکنن که تا یک انقلاب به نظام نرسه و نشه اون هندسه اجتماعی خودش رو حالا از جنبه‌های مختلف در جامعه پیاده کنه، اون انقلاب نمیتونه دوام داشته باشه. شما به منظومه سازی و به خصوص نظام سازی در زمینه انقلاب اسلامی چه نگاهی رو دارید؟ اون رو لطفاً تبیین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان محترمی که شرف حضور دارن. بحثی که ما نظام رو معمولا داریم که میگیم نظام یک مجموعه متشکل و مرتبط به هم که اهدافی را در پی اهداف در واقع شکل میگیره و یک قوه عاقله در واقع این سیستم رو به جلو میبره. بحث منظومه که در واقع ما اینجا میگیم در واقع منظومه به شکل منظومه سازی پیش بریم، تو بحث نظام سازی میگیم در واقع متکی بر یه فلسفه خاص خودشو داره که میگه هر علتی در واقع هر معلول یه علتی داره. اما ما اگه بیایم تو بحث منظومه سازی هر کسی از هر یعنی فیزی که در واقع به اندازه‌ای که از اون منبع وجودی و گوهر درونی اون موضوعی که در واقع هستی بر اون در واقع سوار هست فیزی میبره میتونه مؤثر باشه. که باز ما از بگیم انقلاب و باز بر همین مبنا باز تفسیر کنیم که میشه همون منطق صدرایی که انقلاب بر اون شکل گرفته. ما میگیم منظومه سازی یعنی همه آحاد جامعه خودشونو دخیل بدونن، در واقع خودشونو صاحب اثر بدونن و نقش خودشونو پیدا کنن. از طرف دیگه باز منظومه سازی که ما میگیم که یعنی برای همه جامعه ساری و جاری بشه، یعنی خودشونو مکلف به اون بدونن و مسئول بدونن. لذا بیانیه گام دوم که ما میگیم چون با گوهر وجودی انقلاب و باز به نوعی داره واکاوی میکنه، ما میگیم به جای این که حالا رو الفاظ ما پس نداریم، کلا اگه میخوایم نظام سازی مد نظری که باز شکل بگیره باید کل آحاد جامعه را در بر بگیره و برای آحاد جامعه یه جنبش و جوشش درونی ایجاد کنه. از اون منظر ما میتونیم به سمت نظام سازی و اون در واقع گامی که انقلاب میخواد در 40 سال دوم برداره از این منظر اون رو پیگیری کنه. بله. من در فراز دیگه حالا بیشتر اینو
تشکر میکنم از حضرت عالی. خب نکته که مشخصا مطرح هست از لحاظ مفهوم شناسی، حالا جناب آقای گل کرمی اشاره فرمودن موضوع حالا تعبیری ازش به عنوان یک منظومه، حالا بیشتر با بافت و سیاق انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی همخوانی داره. ما چطوری میتونیم بگیم که این فرایند باید به نحو اصولی و مقتضی طی بشه؟ جناب آقای محمودی شما اعتقاد دارید که اگر غیر از این باشه، یعنی نگاه فرایندی نسبت به این تحولات صورت نگیره و ما نتونیم بسترسازی بکنیم و اون رو هم در واقع با صورت نظاممند ببینیم دوچار چالش میشیم. این فرایند نگریستن رو شما چگونه تعبیر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب احترام و سلام خدمت شما و مهمانان عزیز. تشکر از دعوتتون.
ممنون از شما.
به هر حال بیانیه گام دوم انقلاب که از لسان و از نگاه حضرت آقا مطرح شده و اهمیت بسیار بالایی داره، از منظرهای مختلفی مورد تبیین قرار گرفته و تحلیل. نگاه بنده به این بیانیه که برایند نظرات و آراء مختلفی هستش که از جنبندی اونها به یک نتیجه کامل و جامعی تقریبا برای خودم رسیدم و اون رو تقریبا ارجح میدونم به بقیه تحلیل ها. این هست که ما اگر نظام سازی رو یک فرایند نبینیم، یعنی یک اتفاق به یک باره رخ داده فرضش کنیم، دوچار مشکل خواهیم شد. فرایند بودن نظام سازی در بیانیه گام دوم در واقع توجه کردن به زیرساخت‌هایی که از پیش باید برای اون ایجاد شده باشه. ما نمیتونیم به یک باره نظام سازی کنیم و بگیم برای بیانیه اومدیم یک به عنوان یک اتفاق در جامعه اونو تسری بدیم، ساختارها رو به هم بزنیم، کارهای خلق و سایه انجام بدیم که مثلا این بیانیه رو در جامعه و در سطح نخبگان و عموم بنشونیمش به طور کامل. فلذا برای اینکه بتونیم این فرایند رو تکمیل کنیم و بتونیم دست پیدا کنیم به اصل فرایند، اون زیرساختی که مد نظرمون هست رو باید پیاده کنیم، ایجاد کنیم. مهمترین زیرساخت در فرایند نظام سازی گفتمان بیانیه گام دوم گفتمان سازی است.
بله.
ما اگر گفتمان انقلاب اسلامی یا گفتمان نظام انقلابی رو بتونیم خوب تبیین کنیم و در ابتدا اون رو در جامعه تسری بدیم، قطعاً برای نظام سازی بیانیه گام دوم کار بسیار راحت تری خواهیم داشت.
بله.
پس نظام سازی یک مقوله فرایند محور است و حالا که فرایند محوره و باید زیرساخت‌های لازم رو داشته باشه، پس ما احتیاج به یک نقشه راه داریم.
بله.
برای دستیابی به هر فرایند موفق حتما نقشه راه باید پیش روی ما باشه. این یک اصله. و اگر ما برای نظام سازی در بیانیه گام دوم نقشه راه درست و صحیح نداشته باشیم، قطعا فرایند با به نتیجه درستی منتج نخواهد شد و مسیر اون مسیری میشه که شاید در ظاهر و در حالا نشانه های پراکنده‌ای که از مفاهیم در این حرکت میبینیم فکر کنیم داریم مسیر درستی رو میریم، ولی در مجموع دوچار مشکل خواهیم شد.
بله، سپاسگزارم. خب نکته که اینجا وجود داره این هستش که خب انقلابیگری ذات خودش با در واقع تخریب یک نظام پیشینی هستش و در واقع دنبال این هستش که تغییرات جدی رو به وجود بیاره، یک نظامی رو از نو برساختگرایی بکنه و اون زیرساختهایی که در واقع بر اساس نظریاتی از شکل بگیره و اون تلقیات و توجهات اون رو در واقع رونق بده. و یه از یه منظر هم میشه گفتش که در واقع انقلاب جنبه تکاملی داره، یعنی انقلابیگری مداومت باید داشته باشه، فقط نمیتونیم بگیم که حالا انقلاب صورت گرفت و این جریان حالت ایستایی و توقف پیدا بکنه. جناب آقای دکتر گل محمدی، شما بیان میکنید که نیازمند سازماندهی و تحرک هستیم تا اینکه تحول شکل بگیره در مسیر این تکامل. این رو چطوری شما بیان میکنید؟ چه کارهایی باید بشه که در واقع این انقلابیگری در مسیر واقعی خودش حرکت بکنه و اون در واقع سازمان‌های انقلابی یا نهادهایی که باید انقلابی عمل بکنن از جمله مجلس شورای اسلامی بتونن در واقع به اون مأموریت خودشون به واقع بتونن جنبه عملی بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والناس وجعلنا خیر من انصاره و ابانه المستشهدین بین یده. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و دستندرکاران و دوستان عزیزم و سلام و عرض ادب به پیشگاه آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و سلام و سلامتی به رهبر فرزانه ایران و رهبر کبیر و معمار انقلاب امام خمینی و امام خامنه‌ای و سلام به پیشگاه ملت بزرگ ایران و علل خصوص جوانان رشید ایران اسلام. گام دوم انقلاب بحث‌های مختلفی داره شکل میگیره. گفتمانی که شکل گرفته، ما گفتمان را داریم.
بله.
باز تولید گفتمان دیگه نیاز نداریم. یکی از اشتباهاتی که در مجامع مختلف و در نگرش‌های مختلف در اندیشکده‌ها و صورت میگیره، متأسفانه همه دنبال گفتمان سازی هستن، گفتمان اصلی را رها کردن، دنبال گفتمان سازی هستن، به فرعیات بیشتر اهمیت دادن. مانیفست گام دوم انقلاب خودش یک گفتمانه.
بله.
ما نیاز به گفتمان سازی دیگه نیست وقتمون را تلف کنیم و انرژی کشور و انقلاب اسلامی را تلف کنیم، بگیم آقا انرژی های کشور را هدر بریم و بیایم دنبال گفتمان سازی.
بله.
گفتمان روشن، زلال، شفاف حضرت آقا در مانیفست گام دوم انقلاب به خوبی تبیین کردن. حالا من به یه پیامم به همکاره دانشگاهی خودمون هست که نیاز به گفتمان سازی نیست، شما گفتمان را باید عملیاتی کنید.
بله.
اجرایی باید بشه.
همینطور است.
انقلاب ها میان میرن، ولی انقلاب اسلامی یک انقلاب نوپا بوده، یک نظام جدید رو به دنیا و در حوزه بین الملل ارائه داده.
به قول مقام معظم راه جدید و حق
جدید. یک راه جدید، یک افق جدید.
بله.
ملت ها را بیدار کرد. خب انقلاب اسلامی ایران توانسته 40 سالگیش رو جشن بگیره، علی رغم اینکه دشمنان انقلاب و نظام سلطه دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود، ولی نتونستن.
بله.
انقلاب اسلامی 40 سالگی به ثبات خودش رسیده، ساختارهاشو، بحث امنیتشه، امنیت در مرزهاشو، امنیت در درونشو، با این همه هجمه هایی که داره شک میگیره، تحریم های مختلف و نظام سلطه هجمه هایی میاره، خب انقلاب اسلامی تونسته 40 سالگی خودش با اقتدار انقلاب در امنیتش، شما به وفور میبینین، انقلاب در حوزه های مختلف، در علم، تکنولوژی، در فناوری، این پیشرفته هایی که ما داریم میبینیم، اینها بحث های اون بحث های انقلابگری که از شکل‌گیری اوایل انقلاب تا امروز بوده. گام دوم انقلاب، انقلاب حضرت آقا نقش جوانان را مطرح کردن که جوانها ها میتوانن این موتور پرتراتم انقلاب را با سرعت ببخشند و به میدان بیاین، نه یک جوانهای عده خاص، نه اینکه ما یک سری، چون متاسفانه یک سری تشکل‌های در جامعه شکل گرفته، احزاب، گروه‌ها که هیچ گونه ثباتی هم ندارن، فقط دنبال منافع از قبل انقلاب برای منافع خودشون دارن تلاش میکنن و انقلاب را کردن برای منفعت طلبی خودشون. در گام دوم انقلاب این نکته حساسی هست که نباید انقلاب دوم به دست آقازاده ها شک بگیره که بگن ما داریم جوانگرایی میکنیم.
بله.
منظور مقام معظم رهبر امام خامنه اینه که آحاد جوانان ملت ایران باید بیاین پای کار، با اندیشه و خردورزی خودشون بتونن برای تحول عظیم و فراینده هایی که ناقص اصلاح بشه و بتونن اون وضعیت را به گام دوم به تحول در اقتصاد کشوره.
بله.
ما امروز معیشت مردممون دچار مشکل، انقلابگری باید در عملیات، در تحول، در بحث های درون اقتصاد درونزا را ما فراموش کردیم.
بله.
که انشاءالله ما با این روحیه بتوانیم این مسیر را بریم جلو. خب نقش های فرمایش شما هم صحیحه، حالا ساختارهایی که هست، ارکانی که در ساختارهای نظام جمهوری اسلامی هست چه وظایفی دارن؟ وظایف خطیر، سنگینه، کوتاهی شده نسبت به وظایف خودشون، علل خصوص در مجلس شورای اسلامی که رکن و رکین نظام جمهوری اسلامی هست که باید فساد ستیز باشه و نمایندگان ملت باید تمام ظرفیت های کشور را برای تحول در تمام عرصه های اقتصاد، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی باید برنامه ریزی دقیق، قانونگذاری دقیق داشته باشن. ما نقطه کلیدی تحول در مجلس. اگر مجلس خودش را بروز کرد با انقلاب اسلامی، با آرمانهای اسلام ناب، با گفتمان امام رهبری که امامین انقلاب هستن که برگرفته از اسلام ناب هست، خب خیلی از مشکلات ما حل میشه.
بله.
خب مردم ما الان باید تحول در اقتصاد و در رفاه و معیشتشون شکل بگیره. این یکی از عرصه های مهمی هست، چگونه باید اقتصاد توانمند داشته باشیم تا بتوانیم در دنیا برای خودمون یک قطب اقتصادی باشیم. ما الان تبدیل به قطب امنیتی شدیم، ولی در حوزه اقتصادی باید جهاد باید کرد که اونم در حوزه های عملیات.
ممنون از جناب عالی. جناب دکتر گلکرمی، آقای دکتر گل‌محمدی اشاره فرمودن که ما نباید گفتمان سازی رو بخوایم بگیم که باید باز تولید بشه یا اینکه در واقع صرفا در همین محدوده بیستیم و گفتمان تبیین باید بشه، اما اینکه ما بعد از 40 سال هم بخوایم بگیم که همون حرفهای مبنایی رو و پایه رو، البته تکرار و یادآوری ضرورته، اما ما باید از گفتمان سازی به سمت نظریه پردازی حرکت بکنیم. همونطور که مقام معظم رهبری اشاره می‌فرمایند، ما نظریه نظام انقلابی رو باید داشته باشیم. در این خصوص چه کارهایی به نظر شما شده؟ ما از لحاظ در واقع اندیشه ورزی و تولید علم و توسعه علمی داریم کارهایی انجام میدیم. ما مقام معظم رهبری میدونیم که دهه 80، اوایل دهه 80 بحث جنبش نرم افزاری رو مطرح میکنن. ما در نظریه پردازی از لحاظ جنبه های انقلابیگری و توسعه مرزهای خودمون و در واقع تاثیرگذاری خودمون در عرصه بین المللی چه گام هایی رو تا الان برداشتیم و نظریه نظام انقلابی در حال حاضر در چه موقعیتی قرار داره از نظر جناب عالی؟
این بحثی که حضرت عالی فرمودین و جناب آقای دکتر گل محمدی، بحث ایشون نه این که ما به گفتمان سازی نیاز نداریم، به تولید گفتمان نیاز نداریم. این دوتا با هم باید تفکیک بشه. گفتمان سازی در هر عرصه‌ای باید صورت بگیره.
ما یه فنا گفتمان داریم و گفتمان‌های جداگانه هم
جداگانه که داریم. آره تولید، آره تولید گفتمان که داریم، گفتمان
مداومت داریم.
به قول چی اول گفتمان که انقلابه.
بله.
این که مسلمه. ولی این گفتمان سازیش حالا خود صورت گرفته، بگیم گذر کردیم، اون یه بحث دیگه است. لذا ما با گام دوم باز میاد، خود حضرت آقا میگه که 4 تا عامل تو بیانیه هست. یکی عظمت خود انقلابه. خب انقلاب خوب قبلا بوده، اگه بودیم خوب است، چرا باید دوباره باید؟ اینا همه بازنگریه که ما همه اینا اون منظومه که من گفتم، محور این منظومه انقلابه، همه دور این منظومه در واقع میچرخه که این انقلاب به دنیا در واقع معرفی بشه. مثلا حالا بگیم شاید خیلی خورشید تابانی که مثلا میدرخشه، یا اگه زنگاری روش هست اینو برداریم، یا اگه بد تبیین شده بهتر تبیین بشه، یا اگر در واقع عاملان به آن در واقع انقلابی نیستن، اونا را به نوع دیگه از صحنه کنار زده بشن. محور یعنی انقلابه. نظریه نظام انقلابی در متن خودش 3 تا اصل داره.
بله.
یعنی یکی نفی سکولاره.
بله.
یکی نفی استکباره، یکی نفی وابستگیه. ما اگه این 3 تا شاخص در واقع انقلاب و شاخص و این گام دوم هم رو همین سه تا محور میچرخه،
بله،
انقلابو
همینطور است،
اینا را چقدر تونستیم در واقع به دنیا، به نظام بین الملل، به در واقع دوستداران انقلاب اینا را معرفی کنیم که خودشون سفیر انقلاب بشن، چقدر موفق بودیم، چقدر کار کردیم. خب ما میبینیم اثرات کارهای صورت گرفته، کارهای دیگه هم باید بشه. با حرف گام دوم، بیانیه گام دوم همینه که ما چه افقی در پیش رو داریم، ما میخواییم به چی برسیم. بحثی که اینجا هست، ما باز خودمون تجربه انقلاب داریم.
بله.
اگه ما تولید نرم‌افزار و سوخت نظریه انقلاب، بله، و گام دوم انقلاب که در واقع دوباره اینو دوباره داره شعار میده، دوباره داره اینو مطرح میکنه، خود همون انقلاب بگیریم، باز تجربه نهادسازی رو ما داشتیم بعد از انقلاب.
بله.
شاید بگم حالا آماری که من دارم 97 تا نهاد برآمده از انقلاب اومده که یا در پیشبرد اهداف انقلاب کار میکنن یا حفاظت و حراست از اهداف انقلاب میکنن.
بله.
این در واقع گام بعدی، اثرات اینا ما به چه کادرسازی رسیدیم. همه اینا باز میشه
نکته مهمیه. بله.
باز همه اینا کادرسازی برای انقلاب، چقدر ما در عرصه ملی،
بله،
در عرصه منطقه‌ای، در عرصه بین الملل ما تونستیم برای انقلاب در واقع هم کادرسازی کنیم و تونستیم انقلاب به لایه‌های زیرین جامعه، توده مردم دنیا در واقع معرفی کنیم. اون موقع ما میتونیم از انقلاب و انقلاب جهانی که رسالتشه دم بزنیم. لذا گفتمان سازی یک اصل در همه دوران و در همه عصر برای انقلاب.
آقای دکتر الان
حالا
نظریه رو بفرمایید، چه کار داریم میکنیم؟ حالا 40 سال داره میگذره، مقام معظم رهبرم تاکید فرمودن، حالا چه جنبه نظریه انقلابی، حالا متوقف در یه محدوده نیست، نظریه اقتصادی داشته باشیم، نظریه سیاسی داشته باشیم، متناسب با یک نظریه
این سه تا از ما انقلاب. باز برای این یک چرخه یا یک منظومه مد نظری، اول گفتمان سازیه،
بله،
بعد خدمت شما بگم نظریه پردازیه، بعد الگو سازیه.
بله،
این سه تا درسته پشت ما میگیم چرخه، یعنی همزمان میشه اینا رو جلو برد. یعنی ما این که همزمان گفتمان سازی صورت میگیره، همزمان نظریه پردازی هم جلو ببریم، همزمان گفتمان سازی، یعنی همین روح انقلابیگری، یعنی که ما در هیچ کدوم اینا توقف نداشته باشیم.
بله،
نظریه پردازی، اگه ما بخوایم نظریه پردازی انقلاب باید ببینیم، باید باستاب انقلاب رو در دنیا و محیط بین الملل ببینیم. همه ما میدونیم روزگاری که انقلاب اسلامی در واقع بروز ظهور کرد، ما دنیا را یا با چپ یا با راست میشناختیم. انقلاب اسلامی که بروز ظهور کرد، ما اول متکی بر نظریه ولایت فقیه بود که الان میشه گفت بگی نظریه نظام انقلابی، نظریه اسلام انقلابی، نظریه اسلام ناب محمدی، همه اینا باز دنیا میشه سقوط. تو همین بیانیه گام دوم حضرت آقا میگه که انقلاب اسلامی شد قطب سوم از نظر فرهنگی. لذا ما اگه باز بخوایم همینو باز ببینیم، انقلاب اسلامی پایانی بر استبداد داخلی و کلی استبداد در همه دورانه، تهدیدی برای نظام سلطه است، الگویی برای مستضعفان و محرومان دنیاست. لذا همین است، انقلاب اسلامی باز دیده میشه، یعنی نظام سازی، نظریه پردازی، کادر سازی. شما باز بیانیه گام دوم میکنید، اولین اصلی که میبینید واقع بینیه.
همینطور است.
حضرت آقا یه سری در واقع جاهایی که ما در واقع موفقیت های داشتیم میگه، جاهایی هم که خطا بوده میگه و میگه چه افقی باز پیش روه. ما همزمان هم باید گفتمان سازی انجام بدیم، هم نظریه پردازی جامعه دانشگاهی ما اینو پیش برن، و هم الگو سازی در واقع قسمت برنامه ریز و سیاست گذار ما اینو باید.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر گلکرمی. جناب محمودی، موضوع این هستش که خب ما همین کارا رو انجام میدیم، یعنی گفتمان میخواد بیاد یک تحرک به وجود بیاره تو جامعه، نظریه پردازی هم در واقع قوام میده نسبت به رویکردهای مختلفی که نظام انقلابی داره. قاعدتا ما یک سری دولت مرد داریم، یک سری حکمران داریم که اینها باید نظام رو در واقع به پیش ببرن. مقام معظم رهبری تاکید میکنن که در واقع ما یک دولت مردی که باید داشته باشیم قاعدتا داره یه ویژگی هایی هستش که منش و روش دولت مردی رو داشته باشه، در کنار اینکه ما میخوام حالا اون ساختار رو و نهاد رو شکل بدیم و اون الگوها و نظامات در دلش جاری بشه. ما یه امت هم داریم، در امتی که باید یه سری ویژگی ها داشته باشه، یعنی باور به این جنبه تکاملی انقلاب، چون ما میدونیم که مردم میخوان هرچه سریعتر تحول رو ببینن و خیلی از نگرانی ها و واگویی های اونها مبنی بر این هستش که تا چه زمانی ما میتونیم در واقع نتیجه و ثمره انقلاب رو در زندگی خودمون به صورت ملموس ببینیم. شما در این خصوص چه دیدگاهی دارید؟ چه کار میشه کرد که هم دولت مردان هم مردم با هم دیگه هم زبان بشن و در واقع در راستای یک مسیر حرکت بکنیم؟ اگر احیانا مشکلاتی وجود داره و در واقع انتظارات برآورده نمیشه، اینها از چه در واقع منشأ شکل میگیرن و حادث میشن و در واقع موانعی که وجود داره در مسیر تکاملی انقلاب از نظر جناب عالی چه چیزهایی هستن؟
بله، من ابتدا نکته‌ای رو عرض کنم، حالا به نوعی نقد بحثی شد که بین دوستان جناب دکتر گل محمدی و عزیزمون آقای گل کرمی فرمودند. نکته رو قابل یادآوری میدونم، حالا ازش به راحتی عبور نکنم. بحث گفتمان سازی هست. من اعتقاد خودم این هستش که گفتمان سازی در همه مقاطع انقلاب لازمه.
بله،
ما چیزی به نام گفتمان ساخته شده و رها شده در انقلاب مفهومی برای این انقلاب نداره.
بله،
اساسا خود بیانیه گام دوم ساخته یک گفتمانه.
بله،
حالا من اشاره میکنم مصداقی، ما در خصوص نظام انقلابی چقدر اصلا کار کردیم برای ساخت گفتمان در کشور؟ اصلا نظام انقلابی یک گفتمان کامل